نظم محیط زیست رو از بین برده. خانه‌ها بایستی متوجه این قضیه باشیم و بتونیم با نوشتن یا بتونیم با فیلم ساختن مردم رو آگاه بکنیم و حتی اون صاحبان قدرت رو آگاه بکنیم که اونها هم نسبت به این مسائل کنشمند باشن. خود جان گریشام در امریکا یکی از اون نویسندگانی هست که یک عرق و علاقه خاصی به طبیعت داره، اینکه دوست داره تو دل طبیعت باشه یا اصلا آرامش خودش رو از طبیعت میگیره و اون زمینه ساز نوشتن‌های او هست. حتی خیلی های دیگر هم این عشق به طبیعت رو داشتن. مثلا میگن که لئون تولستوی نویسنده معروف روسیه توی قرن 19 و اوایل قرن 20 مثلا زمینه خلق این آثار بسیار عظیم مثل جنگ سول یا آنا کارنینا یا دیگر آثار گرانقدر این نویسنده بزرگ جهانی به خاطر ارتباطش با طبیعت بود که او هر روز صبح زود یک مسیر 2 ساعته رو در کنار رودخونه و در همجواری با درختان پیاده روی می‌کرده و بعد از بازگشت از این پیاده روی با یه صفحه مختصر به اتاق نوشتنش می‌رفته و شروع می‌کرده حالا این ذهن غلایانگرش، این ذهن خلاقش رو به شکل رمان تخلیه می‌کرده و حالا رمان‌های خلق میشه که این رمان‌ها جز بهترین رمان‌های جهان هستن. یا خود جان گریشام هم در یک جزیره زندگی می‌کنه که تو اون جزیره من فکر میکنم در ارتباط با طبیعت پیرامونیش، اون ساحلی که خیلی براش خوشایند هست، زمینه های این خلق مساعد رو داره فراهم میکنه. و من فکر میکنم انسان لازمه حیاتش این هست که همیشه همسوی با طبیعت باشه. اینکه تو با درخت در ارتباط باشی، با کوه یا با رودخونه یا دریا یا زیبایی های طبیعت، خاک، آب، باد، اینها اون تعادل و اون آرامش رو به سمت انسان میاره.
اصلا میگه خود جان گریشام توی صحبتاش اینکه من در شهرهای بزرگ زندگی نمی کنم، دلیلش این هست که من آرامش دارم در اینجا و میتونم در آرامش به کارم بپردازم و خب معلومه که طبیعت رو خیلی دوست داره.
بله. و حالا اون کسایی که طبیعت رو دارن برهم میزنن، اون کسایی هستن که دارن به تصاحب طبیعت فکر میکنن و در رمان پرونده پلیکان داره به تلاش شرکت‌های نفتی برای استخراج نفت در زیستگاه‌های مهم پرندگان در لوئیزیانا می‌پردازه و زمینه خلق یک اثر جنایی حقوقی رو فراهم می‌کنه که به نظر می‌رسه که رمان بسیار جالبی هست. خود این قضیه که یک دانشجوی حقوق سعی میکنه که این جنایت پیچیده رو در پس پرده بهره‌برداری از این منابع تالاب کشف بکنه، یک چالش بسیار بزرگ هست. یک عده تابع طبیعت هستن و طبیعت رو دوست دارن، یک اکثریتی جزی از این طبیعت محسوب میشون، چون هیچ انسانی خارج از این مدار طبیعی نیست. اون کسی که متوجه طبیعت نیست علیه طبیعت هست و اون کسانی که علیه طبیعت هستن اونهایی هستن که در چپاول طبیعت دارن نظم موجود رو از بین میبرن. این پرونده هم داره به سمتی میره که خب این چاهای نفت مال کی هست، چرا این گونه و چرا در از بین بردن این زیستگاه مهم دارن فقط به اون بهره برداری از نفت فکر میکنن، در حالی که بایستی یک موازنه‌ای، یه تعادلی هم در این اتفاق باشه، نه اینکه فقط این بهره‌برداری شکل بگیره. اینا اون پرسش‌هایی هست که علاوه بر اون ماجراهای سیاسی داره ما رو متوجه یه سری اتفاقات محیط‌زیستی هم میکنه.
بله.
یک جورایی این هشدار رو هم به ما میده که شما فقط با یک آدم اینچنین قدرتمند یا یک آدمی که اینجوری داره چپاولگر هست مواجه نیستید، بلکه این آدم ویرانگر هم خواهد بود. او اصلا به آدم ها و به طبیعت یا به حیوانات اصلا فکر نمی کنه. آره، فقط به منافع شخصی خودش داره فکر میکنه و برای اینکه این منافع شخصی چیز باشه، تمام موانع و تمام آدم هایی که سخت خواهند بود، چه خود این دختر دانشجو، چه اون آقای روزنامه‌نگار، یا چه اون استاد حقوق، یا چه اون دوتا قاضی فدرال، همه اینها باید از بین برن برای اینکه این صاحب قدرت هست، صاحب همه چیز هست و او بایستی خودش رو نگه داره و نتیجه این خودخواهی یا این خود نگه داشتن از بین رفتن خیلی از آدم ها و از بین رفتن طبیعت و از بین رفتن جانوران خواهد بود، از بین رفتن گیاهان خواهد بود. الان اگر بخوایم مساق‌های بارزش رو بگیم، همین آقای ترامپ در آغاز حکومت خودش، در آغاز ریاست جمهوری خودش، قرارداد پاریس رو پاره میکنه و دور میندازه، در حالی که اون
خارج شد از پیمان محیط زیستی پاریس.
خود اون قرارداد محیط زیستی یک جورایی تضمین کننده شرایط بهتر بود که هم لایه اوزون تهدید نشه، هم گرمای زمین تحت کنترل قرار بگیره، ولی با پاره شدن اون قرارداد او دوباره کارخونه هایی که از زغال سنگ و مواد فسیلی استفاده میشن رو روشن کرد. خود این رمان که توی دهه 90 نوشته شده، امروز در 2019 همچنان کارگردی خودش رو داره، به خاطر اینکه نشون میده که جمهوری خواها خیلی خودخواهانه اینکه تمام دنیا رو دوست دارن چپاول بکنن، اما براشون اهمیتی نداره که دیگران چه اتفاقی براشون میفته.
البته این اتفاقات محیط زیستی قطعا برای قاره آمریکا هم میفته با پاره شدن لایه اوزون.
ما حالا داریم از دیگران میگیم
و یا گرم شدن کره زمین، ولی ظاهرا اونچه که ارجحیت داره برای زمامداران آمریکا پول و سرمایه هستش. اگر اجازه بدید لحظاتی میریم برمیگردیم، بحث رو ادامه. بسیار خوب، همونطور که مطلعید امشب در مورد رمان‌های محیط زیستی صحبت می‌کنیم. خب آقای آشفته، فرمودید که آمریکا و صاحبان قدرت و پول و سرمایه چندان اهمیتی به آلودگی هوا و کره زمین و شرایط زیستی بشر چه در حال حاضر و چه در آینده نمیدن. بد نیست که به نتایجش هم اشاره‌ای بکنید.
بله، حالا آینده رو که خبر ندارید، ولی در حال حاضر آقای ترامپ این توجه رو نشون نداده، به خیلی آشکار علیه محیط زیست جهان حرکت‌هایی رو انجام داده و ما در این 3-4 سال به شکل بارزی این حجمه به طبیعت رو داریم می‌بینیم. هرچند این حجمه پیش از ترامپ از 1-2 قرن پیش با صنعتی شدن جهان شروع شده و رفته رفته خیلی به شکل بارزی ما شاهد تخریب خاک هستیم، شاهد تخریب جنگل‌ها هستیم و در این حال موندن پسماندهای پرخطر هستیم.
بله،
مثلا تخریب خاک با گسترش پالایشگاه‌ها، صنایع تولید نفت و گاز، کودهای نامناسب شیمیایی و غیره داره اتفاق میفته. خب آلودگی خاک و به دنبال اون آب‌های زیرزمینی به شدت رو به افزایش رفتن. ما الان میبینیم که خب مشکل آب مشکل خیلی بزرگ تمام دنیا هست و این آلودگی‌ها بسیار سمی هستن. برخی از اونها از جمله مواد عالی مثل بنزین، پنتان، هگزون و به همین ترتیب باعث میشن که اینها به راحتی تجزیه نشن و حتی دفع کردن اینها هم مشکلاتی رو به دنبال داره. و اگر بخوایم آماری رو ارائه بکنیم، ما الان بیشتر هر سال با پدیده بیابانزایی مواجه هستیم، یعنی هر سال بیابانها بر زمین افسوده میشه.
بله.
و در این حال یک سری زمین هست که اینها به قول معروف ضعیفتر میشن و دیگر قابل کشاورزی نیستن.
پدیده قطع درختان هستش.
حالا اون مسئله دیگری هست که به نام تخریب جنگلها نامگذاری شده، به خاطر این که خب انسان‌ها رشد می‌کنن و این رشد انسان‌ها با یه سری مواد و یه سری چیزهایی که باید در دسترس باشه نیازمندی‌هاشون باید رفع رجوع بشه و در این حال تو این مسیر یک سری آدم‌ها هستن که از این قضیه سوء استفاده می‌کنن و جنگل‌ها رو تبدیل به زمین‌های کشاورزی و دامپروری می‌کنن و بهره‌برداری گسترده از چوب درخت‌ها می‌کنن و در این حال جاده سازی میکنن.
بله.
شهر سازی میکنن و اینها به سرعت باعث نابودی جنگل ها میشه و نقش اونها رو کم و کمتر میکنه و اینها خودش خسارات جبران ناپذیری رو به محیط زیست وارد میکنه.
درسته.
در خود همین تهران هم در دهه 70 باغ‌هایی بوده، منابع طبیعی بوده که اینها به مرور از بین رفتن و خود همین آلودگی هوا بهترین فیلترش میتونه درخت و درختکاری باشه.
بله.
یعنی اگر ما تعداد درخت‌ها رو بالا ببریم، در کنار گوشه تهران جنگل‌های انبوه رو دوباره بازسازی بکنیم و در سطح شهر و از مردم خواهش بکنیم که در هر مکانی که میسر هست درختکاری بکنن، مطمئناً این خودش جایگزین خوبی خواهد بود برای اون میزان درخت‌هایی که از بین بردیم. و من فکر میکنم بهترین راه حل هست برای این که بر این آلودگی هوا غلبه بکنیم، چون در شهر تهران ماشین بسیار هست، مصرف بنزین بسیار هست و خانه‌ها، ما در طول سال روزهای بسیار غم‌انگیزی داریم که اگر نتونیم کنترل کنیم سلامت همه ما رو تحت شا قرار میده.
خب و به طب هر نویسنده یا هنرمندی با مواجهه با این مشکلات قطعا دست به قلم میشه یا حالا اثر هنری رو تولید میکنه که حالا پیشگیرانه باشه از این فجایع، و یا بهتر بگیم که طوری عمل بکنه که مسئولانه باشه.
خود جانگیرشام هم بالاخره یک نویسنده مسئول هست، حداقل به عنوان یک انسان متوجه این قضایا شده و اتفاقا در اون جایی که بستر اصلی یا سرچشمه اصلی هست، برای اینکه اونها زینفوس هستن در تمام دنیا و میتونن با قدرت اقتصادی کلان یا با قدرت صنعتی کلانی که دارن و کارخونه هایی که دارن یک جورایی زمین رو تهدید بکنن، آینده زمین رو تهدید بکنن. و اگر چنین رمان هایی نوشته نشود یا چنین فیلم هایی ساخته نشود و صاحبان قدرت متوجه این زد و بند های غلط خودشون نشن، اون موقع هست که آمار بیماری ها یا حتی آمار بیماری های عجیب غریب تر، ما که متوجه خب حالا
یعنی عمق فاجعه زیاده،
حتی اون چیزی که سرطانی که هنوز ناشناخته هست در سر بیشتریش و غیر قابل درمان، مطمئنن زمینه بیماری های ناشناخته تری رو هم.
ولی آقای آشفته، برای من کمی جای تعجب و شگفتی داره که حالا رمان های محیط زیستی اخیراً خیلی باب شده،
خیلی زیاد شده،
بله، ولی در دهه 90، یعنی یه چیزی حدود 20-30 سال پیش، اینکه نویسنده بیاد و در حالا قالب یک رمان حقوقی یا حقوقی سیاسی در مورد پرونده پلیکان بیاد مسئله محیط زیست رو مطرح بکنه، کمی برای من جای شگفتی داشت.
حتی پیشتر از این هم در ارجاع به نمایشنامه های چخوف،
بله،
که فکر میکنم باغ آلبالو باشه،
بله،
یک جورایی به حذف جنگل ها اشاره می شود، ولی در اون دوره در صد و چند سال پیش شاید اونقدر حاد نبوده که، ولی در همون حداقل هایی که داره جنگل خراب میشه، چخوف به عنوان یک انسان برجسته، یک نویسنده برجسته، این مسئولیت رو در خودش می بینه که نسبت به تخریب بیش از حد جنگل ها هشدار بده.
بله.
حالا ما در یک زمانه ای هستیم که خب این آلودگی هوا، این گرمای بیش از حد هوا، این تخریب زمین، این تخریب جنگل، این پسماندهای مواد شیمیایی، پسماندهای مواد هستی،
پسماندهای پلاستیکی
و خیلی چیزهای دیگر که الان از تعداد جانوران دریایی کاسته شده، از تعداد جانوران جنگلی کاسته شده و هر سال آمار عجیب غریبی میدن که خیلی از حشرات، خیلی از جانورها دارن نسلشون منقرض میشه. خب اینها دیگه
در واقع بازتاب عملکرد
آره
بشر هستش
و در تمام دنیا هم مشهود هست. و دیگه ما جای سالمی نمیبینیم، قطب شمال و قطب جنوب هم تحت شعای این اتفاقات هستن و من فکر میکنم که همه ما بناچار بایستی نسبت به این قضیه کنش داشته باشیم.
بله.
حالا نویسندگان به خاطر اینکه فکری رو تکثیر میکنن، پس این مسئولیت رو دارن که دربارهشون بیشتر تحقیق کنن و دربارهشون آگاهانه تر بنویسن تا بتونن نسل‌های آینده رو نسبت به این تخریب هم آگاه بکنه، هم فراتر از آگاهی اونها رو کنشمند بکنه، یعنی وارد یک عرصه فعالیت عملی بکنن که جلوی این تخریب ها رو بگیرن.
بسیار عالی، انشالله در شبهای آتی باز هم همراه شما خواهیم بود تا برگ‌های دیگری رو از پرونده این رمان برق بزنیم. یک بار دیگه با شما بودیم با پخش برنامه دیگر از برنامه نقد و نمایش. امید آن داریم تا فردا شب نیز شنونده این برنامه باشید. 30010 75 نقطه اتصال شما مخاطبان گرامی با ماست. روزگارتان پر از آرامش. شب بخیر.
شب شما بخیر همراهان رادیو نمایش، خیلی خوشحالیم که با ما همراه هستید در بخش شبانگاهی. اینجا پخش رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. امیدوارم که تا ساعت 6 صبح اگر شب بیدار هستید با ما همراه بمونید. اما تا لحظات دیگر کتاب گویای خاطرات آتش نشان رو که جلد سوم و قسمت ششمش هست میشنوید. تکرار این برنامه رو ساعت 3 بامداد میتونید دوباره بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
خاطرات آتش نشانان. نویسنده علیرضا اخلاقی. صدا بردار پرهام پرتو. گوینده مهرداد مهمان دوست. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. جلد سوم. صدای قرش فرو می نشیند و همهمه ها فرو کش می کند. تنها صدای استغاثه زن شنیده می شود که نگران طلب کمک می کند. فرمانده با نگرانی به ساختمان چشم دوخته است. هر لحظه برایش بلندتر از یک ساعت به نظر می رسد و گرد و غبار سر فرو نشستن ندارد. نفس ها در سینه حبس شده و همه با نگرانی به ساختمان نگاه می کنند. زن پیاپی نام فرزندانش را به زبان می آورد و هنوز چیزی از پس غبار دیده نمی شود. به تدریج فریاد دیگری نیز همراه با صدای زن به وضوح شنیده می شود. دختر صاحبخانه که پشت سر مادرش ایستاده دست او را می کشد و فریاد می زند: ما اینجایی مادر، داد نزن، ما زنده ایم، اومدیم بیرون. زن ناباورانه به فرزندانش نگاه می کند و با گریه آنها را در آغوش می کشد. دختر هراسان خودش را از مادر جدا می کند و همچنان با صدای بلند فریاد می زند: آتش نشانا موندن زیر خاک، بریم به اونا کمک کنین، ما زنده ایم، بریم سراغ اونا. غبار فروکش می کند و شبح دو مردی که نزدیک به دیوار پناه گرفتند کم کم آشکار می شود. محمدی با دیدن جعفری که بیرون ساختمان به دیوار حیاط چسبیده لبخند می زند و کپسول گاز مایع را از کنار دستش بر می دارد. آنگاه در حال صحبت کردن پیش می آید: ما هم سالمیم، نگران نباشین، منتظر بودیم گرد و خاک بشینه. جعفری جان اعلام وصول کن. جعفری از دل گرد و غباری که در حال فرو نشستن است با لبخند بیرون می آید و نزدیک بقیه می ایستد. همیشه فکر می کردم وسط حادثه بلا همه ما رو فراموش می کنن، ولی این دختر خانم نشون داد که ما هم دیده می شیم. خدای شکرت. دخترک لبخندی می زند و پاسخ می دهد: خون ما که از خون شما رنگین تر نیست. مادر در حالی که دخترش را محکم به سوی خود می‌کشد و او را در آغوش می‌گیرد، جمله او را تمام می‌کند: الهی قربون دخترم برم، من به خاطر بچه‌هام بقیه را فراموش کرده بودم. شکر خدا همتون سلامتین. فرمانده بیاد که از سلامتی همه همکاران و حادثه دیدگان مطمئن شده لبخندی می‌زند و به آسمان نگاه می‌کند. آنگاه نگاهی دوباره به ساختمان می‌اندازد و از همه می‌خواهد که محض احتیاط ساختمان را ترک کنند. خودروهای آتش نشانی به سوی ایستگاه باز می گردند. محمدی و جعفری کنار هم به پشتی صندلی خود را تکیه می‌دهند و در خصوص حرکت زیبای دخترک حرف می‌زنند. خیلی خوشحال شدم وقتی دیدم توی اون همه گرد و خاک یکی حواسش به ما هست. محمدی جان، اونی که حواسش به ما هست یکی دیگه است. اون که جای خود، خدا همیشه به فکر بنده‌اش هست. منظورم اینه که وسط بلا آدما کمتر به بقیه فکر می‌کنن. واسه این خوشحال شدم. خدایی دختر با شعوری بود. به نظرت الان ساعت چنده؟ محمدی بدون اینکه به ساعت نگاه کند، در حال فکر کردن به دستپخت خود پاسخ می‌دهد: بی خیال ساعت. الان میرسیم ایستگاه. سحریو می‌زنیم و کیف می‌کنیم. اون وقت می‌فهمی هر چی راجع به دستپختن بگم کم گفتم. جعفری به جای هر پاسخی فقط می‌خندد. محمدی کم کم دلخور می‌شود. ابرو در هم می‌کشد. در آستانه ورود خود را به ایستگاه، بالاخره طاقت محمدی تمام می‌شود. تو چرا انقدر می‌خندی؟ مگه من لطیفه میگم یا جوک تعریف میکنم؟ خود رو توقف میکند و جعفری در حال پیاده شدن پاسخ میدهد: یه نگاه به ساعتت بنداز. محمدی در حال پیاده شدن میستد و به ساعتش نگاه میکند. عقربه های ساعت رو میبیند اما خیلی متوجه موضوع نمیشود. توی ساعت هم چیز خنده داری نمیبینم. خنده تو ساعت تو نیست که مرد مومن. هوا داره روشن میشه. سحری تو باید دست نخورده بذاری واسه افطار بچه های شیفت بعدی. از آن گفتن. محمدی لبخند میزند و سر تکان میدهد. جعفری همراه او میخندد و کم کم خنده آنها بیشتر میشود. دست روی شانه هم میگذارند و خنده کنان به سوی ساختمان میروند. میگم چه ضیافتی میشه با دستپخت تو. چه افطار خوشمزهی. چه فایده؟ هرچی از دستپخت من تعریف کنن من نمیشنوم. مهم نیست. مهم اینه که. هر دو وارد ساختمان می شوند و بقیه جمله جعفری را فقط محمدی می شنود که همراه او آستین بالا می زند و در انتهای ساختمان از پله ها بالا می رود. دعوای خانوادگی بر اساس خاطره ای از هادی دلیریان. در تقویم باستانی ایران طولانی ترین شب سال در مرز پاییز و زمستان پایان سال کهنه و آغاز سال نو بوده است. باوری که بعدها از طریق مسیحیت در جهان گسترش یافت و اینک بخش بزرگی از مردم جهان آغاز زمستان را مبدا تحویل سال می‌شناسند. چند روز اختلاف موجود به گفته کارشناسان ناشی از تفاوت روزهایی است که به مناسبت پذیرش تقویم جلالی توسط ایرانیان اتفاق افتاده است. درگاه شمار پیشین به جای سال کبیسه ساعتها و روزهای مانده جمع می شدند و در هر 120 سال یک ماه به ماهای سال شمسی افزوده می شد. به همین مناسبت در فاصله این دوره بعضی از مناسبتها جا به جا می شدند. آیین باستانی شب یلدا که به راستی در طولانی ترین شب سال و آغاز چیرگی تدریجی نور بر تاریکی برگزار می شود، برابر گاه شماری علمی امروزین ایرانیان تنها آغاز فصل زمستان است و سنتی دیرپا که پیش از ظهور پدیده های جدید فناوری شبی برای کنار هم نشستن خانواده ها و دل سپردن به خاطره ها و تجربه های سالخوردگان و بزرگان خانواده بوده است. بسیاری از خانواده ها در همین سال ها نیز دل از جذابیت تلویزیون و رادیو بر می دارند و به یاد شبهای شادی بخش خاطره گوش جان به صدای پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها می سپارند. این گونه است که حتی جوانترها نیز در روزهای پایانی ماه پاییز برای فرارسیدن این شب طولانی برنامه ریزی می کنند و کسانی که به هر دلیلی از لذت نشستن در جمع خانواده محروم می شوند به دنبال راهکارهایی می گردند تا از این مانع عبور کنند. در این میان تنها تلاشگرانی چون آتش نشانان هستند که به سادگی ویژگی های شغل خود را می پذیرند و به گونه ای با آن کنار می آیند. هرچند اعضای خانواده آنها همیشه کمبودشان را احساس می کنند. عقربه های ساعت پایان آخرین روز پاییز را اعلام می کنند و آتش نشانان ایستگاه شش آتش نشانی برای استراحت روی تخت های آسایشگاه مستقر می شوند. در چند ساعت گذشته آنها به جای اعضای خانواده خود یلدا را کنار هم و با شنیدن خاطره پیشکسوتان شیفت خود گذراندند. صداها کم کم فروکش می کند و سکوتی آرام بخش ایستگاه را در بر می گیرد. در میان تنها یکی از آتش نشانان که به تازگی ازدواج کرده در نقطه خلوت از طریق تلفن همراه با همسر گلمندش صحبت می کند. من می دونم سال اوله، ولی چی کار کنم؟ من آتش نشانم. تو هم که تنها نیستی. به جای اینکه اعصاب خودتو خورد کنی برو پیش مادرت، خواهرت، برادرت، مثل بقیه خوش بگذرون. دیگه گیرت نمیادا. تو چی کار میکنی؟ میخوام برم یه چرتی بزنم، البته اگه زنگ صدا نکنه. ولی اگه بودی خیلی خوب بود. هر سال که شب یلدا شیفت من نیست، باشه سال بعد. باید صدا تو ضبط کنم که زیرش نزنی. آتش نشان در خلوت شبانه ایستگاه لبخندی میزند و با تأسف سر تکان میدهد. زیر لب جمله میگوید و سپس به تلفن پاسخ میدهد. چی گفتی؟ تو شنیدی چی گفتم؟ من نشنیدم تو چی میگی. یواشکی چی گفتی با خودت؟ هیچی، گفتم منم از خدا میخوام. آره جون خودت، باشه برو بخواب، فردا باید بریم خرید. حتما حتما، فعلا شب بخیر، خدا نگهدار. ارتباط را قطع میکند و لبخند زنان به سوی آسایشگاه میرود. در آستانه میستد و به دقت به داخل نگاه میکند. به نظر میرسد که همه خوابیدند، پس با احتیاط قدم برمیدارد و آهسته روی لبه تخت مینشیند. روی تخت دیگر هادی دلیریان با چشمان باز به او نگاه میکند و لبخند میزند. مراسم سینجین به خیر و خوشی گذشت؟ تو هنوز نخوابیدی؟ نه. حالا چه وقت خوابه؟ یواشتر حرف بزن، بچه‌ها بیدار نشن. همه چشماشون رو بستن، هیچ کی خواب نیست. میخوای امتحان کنیم؟ نه بابا، امتحان چیه؟ خوابیدن دیگه. ناگهان صدای زنگ نجات پرتنین تر از همیشه آسایشگاه را به لرزه در می‌آورد و اعضای گروه نجات به سرعت برمی‌خیزند. دلیریان در حالی که به سوی میله فرود می‌دود به همکارش پاسخ می‌دهد: دیدی نخوابیدن؟ بزن بریم. خودروی نجات ایستگاه را ترک می‌کند در حالی که سرنشینان آن درباره حادثه پشت در ماندن و نشانی محل حادثه گفتگو می‌کنند. خیلی زود خودرو مقابل ساختمان مورد نظر توقف می‌کند و نجاتگران پیاده می‌شوند. مرد با دیدن خودروی آتش نشانی پیش می‌آید و با ناراحتی خود را معرفی می‌کند. سلام، ببخشید من تلفن کردم. موضوع چیه؟ هیچی، موندم پشت در. خانم درو وا نمی‌کنه. ایشون تو خونه تنها؟ نه، پسرم هم هست، ولی اونو فرستاده تو اتاق عقبی، خودش تنها پشت دره. یه بار دیگه زنگ بزنین. مرد بکراه به در نزدیک می شود. پیش از اون که زنگ بزند نگاهی به نجاتگران می اندازد و دست پیش می برد، اما زنگ نمی زند. فرمانده با اشاره سر از او می خواهد که زنگ را بفشارد و مرد بالاخره دست روی زنگ می گذارد. چند لحظه بعد صدای زن به وضوح شنیده می شود. تو مگه حرف حساب سرت نمیشه؟ گفتم برو همون جا که بودی، تا صبحم زنگ بزنی درو وا نمی‌کنم. فهمیدی؟ آبروریزی نکن خانوم، مردم میشنون، بده بشنون. چهار دیواری اختیاری. مگه از سر شب تا حالا که همشون بگو بخند می‌کردن و صداشون تو هفت تا خونه میرفت من چیزی گفتم؟ همسایه‌ها رو نمیگم خانوم، شما درو وا کنین. این کلک‌ها دیگه کهنه شده آقا، بفرمایین. مرد کمی به در نزدیک می‌شود و آهسته‌تر صحبت می‌کند. کلک چیه؟ زنگ زدن به آتش نشانی، اومدن الانم اینجان. بایدم به آتش نشانی زنگ بزنی، چون آتیش گرفتی. نه خانم، به خدا شوخی نمی کنم. نگاه کن ببین چند نفر اینجان. فرمانده با لبخند به در نزدیک می شود و پس از صاف کردن صدایش با زن صحبت می کند. سلام عرض می کنم خانم، من فرمانده گروه نجات ایستگاه 6 آتش نشانی هم. شب بخیر. سلام آقا، شما لطفاً دخالت نکنین، مسئله خانوادگیه. ایشون درخواست کردن که ما در خونه رو وا کنیم. مگه شما میتونین این کارو بکنین؟ اگه صاحب خونه اجازه بده بله. شوهرم میدونه من چاقو دستمه، به خدا اگه در رو به زور وا کنین خودمو میزنم. ببخشین خانم، ممکنه بپرسم مشکل شما چیه؟ از اون بپرسین که شب یلدای گذشته رفته حالا اومده خونه. دلیریان پیش می آید و از فرمانده اجازه می گیرد. آنگاه کمی فکر می کند و یکی از همکارانش را فرا می خواند. دو نفری پشت در می ایستند و دلیریان حرف می زند. سلام خانم. سلام، تو دیگه کی هستی؟ نجاتگرم خانم. اونی که باید نجاتش بدین بیرونه، ولی چاقو دست شماست آخه. آقا اصلا حرف حساب شما چیه؟ من از کجا بفهمم شما کی هستین؟ میخواین دستامو نشون بدم تا بفهمین من آقا گرگه نیستم؟